کتابخانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ. جناب آقای زراعتی سلام عرض میکنم، بعد از ظهر شما بخیر باشه.
روز شما بخیر، خیلی متشکرم. سلام به شما و شنوندگان عزیز. ادامه بدیم با اجازه کتاب زنگ موسیقی رو. بله. اگر صحبتی نیست.
بله حتما سراپا گوشیم، در خدمت شما ایم.
متشکرم. به خانه که رسیدم آن را در ضبط صوت گذاشتم و گوش کردم. صدای سالها پیش خودم را شنیدم. داشتم به مهرتاش میگفتم که آهنگی از او را در نوجوانیم از رادیو شنیده بودم که روی غزلی از حافظ بود. مهرتاش گفت آن آهنگ را بنده برای پیس لیلی و مجنون ساخته بودم روی این غزل. چه خوش صید دلم کردی به نازم چشم مستت را، که کس مرغان وحشی را از این خوشتر نمی گیرد. خدا را رحمی ای لیلی که درستش در غزل حافظ این است که خدا را رحمی ای منعم، که بنده این را در پیس لیلی و مجنون اقتباس کرده بودم. در صحنه‌ای که این دو شاگرد مکتب خانه بودند مجنون این را برای لیلی می‌خواند که خانم ملوک زرابی خواند در نقش لیلی، که اخیراً هم همیرا خواند، ستار خواند. من گفتم نه، این نبود، روی غزل دیگری از حافظ بود که می‌گوید عیشم مدام است از لعل دلخواه، کارم به کام است الحمدلله. شب عید سال 31 بود، زمان نخست وزیری دکتر مصدق، که از رادیو شنیدم و در یادم ماند که هنوز هم پس از سالها هر وقت این غزل حافظ را می‌خوانم آن آهنگ در گوشم صدا می‌کند، اما هر چه دنبالش گشتم نتوانستم پیدایش کنم. مهرتاش گفت خب آن تصنیف هیچ وقت روی صفحه نیامد. آهنگی بود توی شور که با تار جلیل شهناز زنده از رادیو پخش شد به همان مناسبت که شما گفتید. مدتی هم خانم شهین این را توی کافه ها میخواند. نعمت پرسید اولین بار این آهنگ را کی خواند؟ مهتاش جواب داد خانم حکمت شعار، ملکه حکمت شعار، که در جامعه باربد بود و بهترین خواننده زمان خودش بود. الان دیگر نمی خواند و فعالیتی ندارد، اما آن وقت که می خواند بهترین خواننده زمان خودش بود. هیچ کس تا به حال بهتر از او نخوانده. یکی از خانمهای خواننده بسیار در سطح بالا بود. من پرسیدم از صدای خانم حکمت شعار چیزی باقی نمانده روی صفحه یا نوار؟ مهرتاش گفت بله، خانم حکمت شعار چند تا صفحه پر کردند زمانی که رفتند به حلب با سبا و مرتضاخان محجوبی. آنجا چند صفحه پر کردند. ضبط صوت را خاموش کردم و در گوشه های ذهن و خاطرم دنبال آن آهنگ سالهای نوجوانیم گشتم. برای آنکه کار برایم آسان تر شود رفتم و دیوان حافظ را آوردم. غزلی را پیدا کردم که آن آهنگ با بیت اولش شروع می شد. پیشم مدام است از لعل دلخواه، کارم به کام است الحمدلله. نگاهم روی غزلی میچرخید، مصراها و بیتها پایین میرفت و با فراز و فرودهای آن آهنگ در حافظم زنده تر میشد. ای بخت سرکش، تنگش به برکش، جانا چه گویم شرح فراقت، از دست زاهد کردیم توبه و از فعل عابد استغفر الله. شوق لبت برد از یاد حافظ درس شبانه ورد سحرگاه. آن روز 29 اسفند بود و عید آن سال از صبح آن روز شروع شده بود. نخست وزیر آن روز را روز جشن ملی شدن نفت اعلام کرده بود و مادرم از صبح زود بالای سرم آمد و تکرار کرد: پاشو شب عیده، پاشو شب عیده. من روی تشک و لای لحافم غلطی زدم و صدای مادرم را شنیدم که از پدرم میخواست برود ماهی بخرد. من از رخت خوابم بیرون پریدم و همراه همیشه پیاده پدرم شدم که در پی مأموریت مادرم راه افتاده بود. از کوچه وزیر نظام به بازارچه قوام الدوله که شب پیشش با زنبوری های جلوی دکانها مثل روز روشن بود. به میدان مأموریت پدرم رسیدم. به میدان شاپور که برایم بزرگترین میدانهای دنیا بود. همه جا را پر از آدم دیدم. از کوچک و بزرگ، از مرد و زن که دور دو تل بزرگ و کوچک ماهی جمع شده بودند. یکی تل ماهی های آزاد به قیمت دانه 5 قران و دیگری تل ماهی های سفید که دانه 2 قران بود. من به ماهی ها خیره شدم که در سوز سرمای پایان اسفند ماه روی هم افتاده بودند و هنوز چنان زنده و تازه بودند که انگار داشتند روی امواج دریا از سر و کول هم بالا می رفتند. پدرم یک ماهی آزاد خرید و 2 ماهی سفید. وقتی به خانه برگشتیم مدتها کنار حوض حیاط نشست و آنها را پاک کرد. من فقط نشستم و تماشا کردم به دستهای پدرم که ماهی از میان انگشتهایش لیز می خورد. به فلسهایی که از لبه چاقو در می رفتند. پرواز می کردند و هر جا که می خواستند می نشستند. روی سر و ریش پدرم، لای گیاهان باغچه که تازه داشتند از خواب زمستانیشان بیدار می شدند. توی پاشوره حوض، حتی روی یخهای نازکی که شیشه وش آب حوض را پوشانده بودند. بعد سراغ مادرم رفتم که در گوشه دیگر حیاط ماهی‌ها را روی چراغ پریموس این رو آن رو می کرد و گهگاه چکه های روغن داغ را از روی انگشت ها و پشت دستش می مکید. یا کمی بعدتر که او پای اجاق منتظر ایستاده بود که کی دمکنی را روی دیگ سبزی پلو بگذارد یا زغال های سرخ و 2 آتشه را با انبر روی درپوش مایتابه کوکو پخش کند. آن تماشا ساعتها به درازا کشید تا عصر که راه افتادیم. با دیگ سبزی پلو که پدرم به دست گرفته بود، با 2 جعبه شیرینی و بسته آجیل هایی که مادرم به هر یک از دستهایش داشت و قابلمه کوکو و ماهی های سرخ کرده ای که بر دوش من بود و هنوز نچشیده بودم و فقط بوهایش را شنیده بودم و می شنیدم. رفتیم به چند کوچان طرفتر از خانه من. به خانه دایی جان که می دانستم رادیو دارد. وقتی رسیدیم قوقایی دیدم از پسر دایی ها و دختر دایی ها، پسر خاله ها و دختر خاله ها که بعضی دور سفره 7 سین می پلکیدند و سینها را جابجا می کردند و بعضی کفش و لباس های نوشان را به هم نشان می دادند و رادیو بزرگی که مثل صندوق جادویی با احترام روی میزی عسلی قرار داشت و روشن بود. صدا پخش می کرد و ساز و آواز. من افسون شده روی زمین نشستم و به آن خیره شدم. به صدای آدم های گوش می کردم که در داخل آن بودند و حرف می زدند. به سازی گوش می کردم که چند ماه پیش در کلاس من شنیده بودم از ویولون آقای شکرابی که حالا نه در کلاس و نزدیک تخت سیاه که در جایی درون آن صندوق سحرانگیز بود و ویولون می زد. او را از لای شیارهای روی دیواره رادیو به همان بزرگی و اندازه‌ای می دیدم که در کلاس دیده بودم. انگار که او را از چشمی شهر فرنگی می دیدم که پایش زانو زده بودم. شهر فرنگی شگفت‌انگیزتر از همه آنهایی که در کوچه ها دیده بودم. او را می دیدم که سازش را زیر چانهش گذاشته بود و آرشش را روی سیمهایی می کشید که انگشتهایش به چابکی روی آنها می دوید. او را در چند قدمی هم می دیدم. نزدیک جایی که روی نیمکت نشسته بودم و داشتم او را تماشا می کردم. او را می دیدم و آدمهای دیگری را که پا به پای او ساز می زدند. یکیشان تنبک می زد و سازهای دیگری که اسمهاشان را نمی دانستم. اما آنهایی را که ساز می زدند می شناختم. همهشان شبیه هم بودند. همهشان آقای شکرابی بودند. حتی آن یکی که زد زیر آواز، آن هم آقای شکرابی بود که می خواند. عیشم مدام است از لعل دلخواه، کارم به کام است الحمدلله. ما را به رندی افسانه کردند پیران جاهل شیخان گمراه. نمیدانم تا کی سرگرم تماشا بودم، تا چه ساعتی بیدار ماندم. سبزی پلو و ماهی و کوکو خوردم یا نخوردم، کی خوابم برد و کی سال تحویل شد. فردا که چشم باز کردم در سال نو بودم. آنچه از شب پیش به یادم مانده بود تصویری بود از بچه ها، از پسرها و دخترهایی که خاله‌زاده ها و دایی‌زاده های من بودند و همه بی دوشک و بالش، بی روانداز در این گوشه و آن گوشه به خواب رفته بودند. از بزرگترهایی که منتظر آمدن عمو نوروز و تحویل سال بودند، از آهنگی که در خواب و بیداری شنیدم و برای همیشه در ذهنم باقی ماند. آن تصنیف نخستین آهنگی بود که در حافظه‌ام نشست و با فضا و جزئیاتی همراه شد که به ظاهر ارتباطی با خود آهنگ نداشت. شب عید بود و من در میان کسانی بودم که دوستشان داشتم. در میان دخترها و پسرهایی که هم سن و سال من بودند و در سایه امن بزرگترها در همان شادی نابی در هم میلولیدند که من هم در آن بودم. در اتاقی که ظرفهای میوه و پسته و بادام و شیرینی سخاوتمندانه در دسترس بود و در وسطشان سفره رنگین و اسرارآمیز سیر و سرکه و سماق، سیب و سکه و سبزی و تنگ بلور ماهی قرمز. در فضایی انباشته از بوی ماهی و سبزی پلو و کوکو پهن بود و مهمتر از همه من کنار جعبه پرجادوی رادیو بودم که پیش از آن روی بلندترین تاخچه قنادی برق دیده بودم و حالا نزدیک و نفس به نفسش نشسته بودم. جعبه‌ای که در گوشم می‌خواند عیشم مدام است، کارم به کام است الحمدلله. انگار که شاعرش در همان لحظه داشت عیش و شادکامی مرا وصف. سالهای پس از کودتای 28 مرداد بود. سالهایی که نوجوانی من در سرگشتگی و بیخبری می‌گذشت و نمی‌دانستم آنچه را که در گذشته نزدیک دیده بودم واقعی بود یا رؤیایی آشفته. می‌خواستم بدانم چه اتفاقی افتاده بود که ناگهان همه چیز تغییر کرد. هیچ کس حاضر نبود به من توضیحی دهد. اگر از دور و اطرافیانم چیزی می‌پرسیدم یا اسم مصدق را می بردم به من تشر می زدند که ساکت باشم و دیگر اسمی از او نبرم. حتی حبیب آقا بقال نزدیک خانه من که پیشتر وقتی مادرم برای خرید چیزهایی مرا پیشش می فرستاد فوری روزنامه دستم می داد تا برایش بخوانم. روزنامه اطلاعات، کیهان یا باختر امروز. از او هم وقتی پرسیدم چرا این طوری شد وحشت زده انگشت چاقش را روی دماغش گذاشت و به من هشدار داد که دیگر از آن حرف ها نزنم و از من خواست بعد از آن به هیچ کس نگویم که زمانی برایش روزنامه می‌خواندم. از آن پس من در خیابان‌ها و میدان‌هایی پرسه می‌زدم که پیش از آن دیده بودم، خیابان‌های سعدی، لاله‌زار، فردوسی و میدان‌های حسن آباد، توپخانه، بهارستان، همه سر جایشان بودند. اما دیگر هیچ دسته‌ای از مردها و زن‌هایی نمی‌دیدم که پشت هم در صف‌های طولانی راه می‌رفتند و شعار می‌دادند. همه خیابان‌ها و میدان‌ها خلوت بود و آدم‌ها خاموش و بی‌صدا از کنار پاسبان‌ها و سربازهایی رد می‌شدند که در هر میدان و سر هر چهارراهی همیشه حاضر بودند. آن وقت‌ها در پی روزنامه‌هایی بودم که زمانی در بقالی حبیب‌آقا خوانده بودم یا روی تخت روزنامه فروشی‌ها دیده بودم، اما هیچ نشانی از آنها نمی‌دیدم. به جای آنها روزنامه هایی می دیدم که خبر از کشف شبکه های تازه از حزب توده و طرفداران مصدق می داد یا عکس هایی از دستگیر شده ها و تیرباران شده ها را بر بالای صفحه اولشان چاپ می کردند. اما روزی طلسم شکسته شد و همایون، یکی از همشاگردی های دبیرستانی، هم از آدمی حرف زد که خیلی می داند و همه روزنامه های قدیمی را دارد و به من قول داد که مرا با او آشنا کند و روزی به قولش وفا کرد. هر دو به پشت در خانه رسیدیم در کوچه نزدیک سراح قصر. همایون زنگ زد و منتظر ماند. پس از لحظه در باز شد و از آن آدمی بیرون آمد که کوتاه‌تر از با دو نفر بود. آدمی که همایون گفته بود دو سه سالی بزرگتر از اوست، اما در آن لحظه به نظرم آمد خیلی بیش از دو سه سال بزرگتر از همایون است. او کت و شلواری خاکستری و مناسب هیکلش به تن داشت و کراوات قرمزی بر یقه پیراهن سفیدش بسته بود که دامنش روی قوزی افتاده بود که از قفسه سینه‌اش بیرون زده بود. قوزی مثل حجمی لوزی شکل که پشت کت خاکستریش آن را می پوشند. او پیش از آن که همایون مرا به او معرفی کند دستش را به طرفم دراز کرد و گفت: من حسین سرپولکیم. و بعد مرا به خانه‌اش دعوت کرد. بیا تو اتاق من تا یه استکان چایی بهت بدم. من گفتم که نمیخواهم مزاحمش بشوم. او رو به همایون گفت: چرا این رفیق تو مثل بچه های عقب افتاده است؟ تا به داخل خانهش راه افتادم. من که افسون شده یه هیکل بیقواره او شده بودم و از شیوه حرف زدنش خوشم نیامده بود دنبالش رفتم. وارد اتاق کوچکی شدم که دو طرفش قفسه های کتاب بود و روبرویش میز کوچکی که بر دیوار پشتش سه قاب عکس بود. یکی عکس تمام قدی از درویشی کلاه به سر و کشکول به دست که نگاهی شیفته و آسمانی به بالا داشت و عکسی از مصدق و عکس کوچکی که وسط قابی بزرگ جا گرفته بود. من به عکس‌ها خیره شده بودم که حسین از پشت میز کوچکش به من گفت: اینها پدران حقوقی یا معنوی من هستند. و با اشاره به عکس‌ها آنها را معرفی کرد. این که مصدق و لابد می‌شناسی، این هم که در لباس درویشی می‌بینی یک درویش قلابی است، در واقع تاجر بازار و در راسته زرگرها طلا میفروشه. پول فراوونی داره و تریاکی قهاریه. اما من دوستش دارم، چون پدر بزرگ مادری منه. این یکی هم عکس استاد و رفیق سیاسی منه که به من داده و اسمشو زیرش نوشته. من سرم را جلو بردم و گردنم را دراز کردم و نگاهم را از سر بیموی عکس روی کراواتی بلند پایین بردم و داشتم اسم خلیل ملکی را پای عکس می‌خواندم که حسین گفت: این استادم چند کتاب خوب داره که اگه بخونی میترسم شغل کنی. اول بگو ببینم از من چی میخوای؟ اما پیش از آن که من جواب بدهم، همایون گفت: این همشاگردی ما دنبال. و حسین رویش را به طرف او برگرداند. چرا خودش حرف نمیزنه؟ مگه زبون نداره که تو به جاش حرف میزنی؟ گفتم: دنبال روزنامه های چند سال پیش میگردم، روزنامه های زمان مصدق. حسین گفت: من همه شونو دارم، اما نه اینجا، چون در همه تظاهرات بعد از کودتا دیده شدم، توی دانشگاه، قاطی دانشجوها، بازاریا، در تظاهرات علیه محاکمه مصدق و زندانی شدن او، و همیشه هم کتک خوردم. یعنی با این هیکلی که دارم عجیب نیست، چون از هر جا با تو می پایین می اومد به یک جای من گیر می کرد. بیشتر پاسبونا منو می شناسن. فکر کردم یه وقت ممکنه بریزن اینجا و همه کتاب ها و روزنامه ها رو با خودشون ببرن. این بود که همه کتب زاله و روزنامه های بودار رو بردم خونه پدر بزرگم که جاشون امن باشه. باید بیای اونجا. خانه پدر بزرگ حسین در میدان شاپور بود، در کوچه درازی در ضلع شرقی خیابان که به طرف بالا می رفت. در ورودی خانه چوبی بود و قبه‌های سیاه داشت. وارد هشتی نیمه تاریکی شدیم که روبرویش با چند پله به اتاقی می رفت و در طرف راست ورودی گلوگشادی بود که به حیات بزرگ اندرونی راه داشت. حسین به طرف چپ حیات اشاره کرد و گفت: روزنامه‌های من اون گوشه توی زیرزمینه. اما یک راست از میان درختان کهنسال حیات راه افتاد و به من توضیح داد که اول می‌خواهد با پدر بزرگش سلام و علیکی بکند. به اتاق بزرگی در سمت راست حیات رسیدیم. من دم در ایستادم و حسین به داخل رفت. به سمت پدر بزرگش که بالای اتاق روی تشکچه‌ای با روکش جاجیم پای منقل برنجی بزرگی نشسته بود. وقتی صدای سلام حسین را شنید، وافور میل بلندی را که به لب داشت کنار منقل گذاشت و با لحن پرمحبتی گفت: سلام نوه خان بامبولی بامبی خودم. و دستش را روی قوز پشت حسین گذاشت و دو طرف صورت او را بوسید. چهره پدر بزرگ حسین همان شکل و شمایلی را داشت که در عکس روی دیوار اتاق حسین دیده بودم، اما بدون کشکول و تبرزین، و گویی برای آنکه من یا هر کس دیگری او را با شخص دیگری اشتباه نکند، همان عکس درویش مآبانه را در ابعادی بزرگتر در قابی خاتمکاری شده پشت سرش بر دیوار آویخته بود. او از حسین خواست کنارش بنشیند و استکانی چای بخورد، اما حسین مرا نشان داد و عذرخواهی کرد. پدر بزرگش نگاهی به من انداخت و با صدایی پخته که از دود تریاک پرتنین شده بود گفت: پس کمی از این تنقلات وردار براش ببر. و به بشقاب‌های نقره‌ای دور و بر منقلش اشاره کرد که همه پر از خوراکی بود، از پسته و بادام و مغز گردو تا پشمک و باقلوا و انواع سوهان قومی. حسین دستش را به طرف بشقابی برد و با مشتی بادام سوخته از اتاق بیرون آمد. در گوشه چپ حیاط جلوی زیرزمینی رسیدیم که با 7-8 پله پایین می رفت. وارد محوطه بزرگی شدیم که پر از خرت و پرت‌های خانگی بود و در یک طرفش انبوهی از روزنامه‌ها و مجله‌ها و کتاب‌ها. حسین گفت: اینجا انبار مهمات منه، هر کدومشونو میخوای وردار و ورق بزن. من حریصانه به آنها حمله کردم، به روزنامه های اطلاعات و کیهان، باختر امروز و نیروی سوم، به سوی آینده و جوانان دموکرات و مجله های کاویان و ترقی و تهران مصور. دسته را برداشتم و روی زمین نشستم و در نور تنها لامپ روشن زیر زمین ورق زدم. عکس و خبرهایی را می دیدم که روزگاری در خیابانها و میدانها دیده بودم، بیان که اهمیتشان را بدانم. حسین دوروبرم چرخ می زد و گاهی بالای سرم می آمد و مثل آموزگاری نکته هایی را یادآوری می کرد. این عکسای روز نهم اسفند که شاه به بهونه سفری قلابی مصدق و به کاخش دعوت کرد تا از او خداحافظی کنه. یعنی در واقع میخواست خودش رو از شر مصدق خلاص کنه که مصدق از دیگه کاخ به خانهش بریخت. اینجا میبینی که شعبون بیمخ و دار و دستش میخوان در خونه مصدق رو بشکنن. اینم عکسای روز سیه تیره جلوی بیمارستان سینا که زخمی ها و کشته شده ها رو می بردن اونجا. من عکس ها را تماشا می کردم و حسین هر از گاه روزنامه یا مجله ای را جلوم پهن می کرد و چند بادام سوخته روی آن می انداخت. این هم عکس های روزیه که مصدق از مجلس بیرون اومد و در میدان بهارستان برای طرفداران سخنرانی کرد و گفت مجلس همینجاست که شما هستید. و بعد روزنامه ها و عکس های یادگاری دیگری را نشان داد و گفت این روزنامه های پس از کودتاست. فکر نکنه خجالت بکشن و اونها را هم جمع کنن. ببین این عکس مدیر روزنامه شورشه که زنده زنده آتیشش زدن. این هم عکس تیرباران شده هاست. سرهنگ مبشر، سرهنگ سیامک، مرتضی کیوان، سرهنگ وکیلی. من داشتم به عکسای کوچکی نگاه می کردم که در بالای صفحه اول روزنامه چاپ شده بود که ناگهان آدمی از پله های زیرزمین پایین آمد. من روزنامه ها را دلا کردم و نیمخیز شدم. حسین گفت نترس، این دایی عبدی منه، اسمش عبدالعلی خانه و ناشنواست. عبدالعلی خان قامتی بلند و چهرهی خوش داشت با چشمهایی درشت و ابروهایی مشکی و پرپشت. او در حالی که دستهایش را در هوا تکان می داد با لحن آرامی که به زبان اشاره می مانست گفت با رفیقت بیاین اتاق افسر خانم یه چیزی بخورین. و بیان که منتظر جواب شود از پله ها بالا رفت. حسین گفت پاشو بریم. گفتم که من همانجا میمانم و روزنامه میخوانم تا برگردد. او گفت با شکم گشنه نمیشه روزنامه خوند و راه افتاد. از پله ها بالا رفتیم. همه جا تاریک بود. دلم به شور افتاد. نمیدانستم چه ساعتی است. از میان درخت ها گذشتیم و از پله های دیگری بالا رفتیم و به ایوان بزرگ و روشنی پا گذاشتیم که روبرویش اتاق افسر خانم بود. اتاقی بزرگ و عجیب که در آن صدای ساز و موسیقی پیچیده بود. روبروی من در تورفتگی دیوار سکویی بود بین دو ستون گچکاری شده، مثل نیم تختی که روی آن قالیچهی باریک و دراز پهن بود. وسط راه زن لاغرندامی حسین را بغل کرد و بوسید و گفت خوش اومدی حسین جان، دلم برات تنگ شده بود. و دستی به پشت من زد و به او گفت با این رفیقت برو یه جایی بشین تا براتون خوراکی بیارم.